الحمد لله رب العالمين وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين أرواح العالمين له الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل عليه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لأمدها اللهم وأقم به الحق وأدحض به الباطل وأدل به أولياءك وأذلل به أعداءك وصل اللهم بيننا وبينه وصلة تؤدي إلى مرافقة سلفه إن شاء الله خدای متعال قلوب ما و مجلس ما رو با انوار وجود مقدس امام زمان ارواح العالمین له الفداء و صلوات الله و سلامه علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف روشن و منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. در جلسات گذشته اشاره شد که یکی از عالی‌ترین مقاماتی که ما باید تلاش کنیم به اون مقام دست بیابیم مقام رضای به تدبیر خدا و قضا و قدر الهی است. سرانجام اون چه در عالم اتفاق میفته ناشی از تقدیرات خدای متعال هست و سوء اختیار بندگان مانع تحقق اراده خدای متعال نمی شود. شاید معنای رضا این هست که انسان خدایی خدا و تدبیر او و ربوبیت او رو در عالم بپسنده. خب اگر انسان به چنین مقامی رسید، عرض کردیم که در کلمات نورانی اهل بیت برکات این مقام رو بیان شده. اولا انسان به راحتی و ثانیا نشاط میرسه و ثالثا از همه مهمتر این که چنین انسانی که خدایی خدا رو میپسنده خدای متعال هم بندگی او رو میپسنده و نتیجتاً انسانی که راضی از خدا و صنع حق هست خدای متعال هم از او راضی است و محبوب خدای متعال واقع میشه و آثار و ثمرات دیگری که بر این مقام رفیع مترتب هست. راه رسیدن به این مقام هم عرض کردیم یک سلسله تذکراتی است که در معارف اهل بیت علیهم السلام بیان شده و مواعظی است که انسان میباید به اون مواعظ گوش جان بسپره و یک سلسله معارفی است که اون معارفی که بیان فرمودن انسان باید به قلب خودش القا کنه و قلب انسان اون معارف نورانی رو تلقی کنه و بفهمه و یک سلسله دستورات عملی هم داده شده که اون دستورات هم در درک مقام رضا و راضی شدن به تدبیر حق مؤثر هست. یکی از آیاتی که راه رسیدن به این مقام رو پیش روی ما قرار میده و دستور العملی رو بیان میکند آیه مبارکه سوره طه است. خدای متعال در آیه قبل میفرماید که ما برای کفار یک فرصت و عجلی رو مقرر کردیم و اگر نبود که ما فرصتی برای اونها مقرر کردیم هلاک به سراغ اونها می آمد و براشون قطعی می شد، ولی اون فرصت باید بگذره. بعد به پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم دستور می دهد می‌فرماید وسبر فسبر علی ما یقولون. بنابراین در مقابل اون چه این کفار میگن، در مقابل گفته های اونها تو صبر بکن، تحمل بکن. فسبر علی ما یقولون و سبح به حمد ربک قبل طلوع الشمس و قبل غروبها و من آناء اللیل و اطراف النهار و سبح و من آناء اللیل فسبح و اطراف النهار لعلک ترضا. پیامبر ما بر اون چه این کفار میگن استقامت و پایداری و صبر بکن و پروردگارت رو تسبیح بکن، تسبیح به حمد. که عرض میکنم مقصود از این تسبیح به حمد چیست؟ سبح به حمد ربک. هر یک از این کلمه ها جای تأمل و دقت داره. تسبیح، تسبیح به حمد، اونم حمد رب، اون هم رب خودت. و سبح به حمد رب بکر قبل طلوع الشمس و قبل غروبها، قبل از طلوع و قبل از غروب خورشید. و من آناء اللیل فسبح، در لحظات شب خدای متعال رو تسبیح کن. و در اطراف روز هم و اطراف نهار لعلک ترضا، شاید به مقام رضا برسی و از خدای خودت راضی بشی. میبینید در این سوره مبارکه خدای متعال در این آیه مبارکه دستور به مداومت بر تسبیح به حمد میدهد، که این مداومت میتواند زمینه رسیدن به مقام رضا و راضی شدن به تقدیر حق رو فراهم بکنه. به خصوص عرض کردم خطاب این آیه در مورد ماجراها و ابتلاعات سنگینی است که حضرت با کفار داشتند. همین حادثه هایی که گوشه ای از او رو ما در دنیای امروز و در این فتنه ها میبینیم، که یکی از اموری هم که گاهی موجب میشه انسان به خدای متعال گله بکنه و گلایه‌مند از کار خدا بشه، و یا خدای ناکرده زشتی در کار حق ببینه، نقصی در کار حق ببینه و نقصی رو به خدای متعال نسبت بده، همین حوادث سنگین عالم هست. خب چطور میشه انسان واقعا این همه ابتلا رو تو دنیا ببینه و بعدم از اون طرف معتقد باشه که زمام مطلق هستی در دست اوست، اگر تیغ عالم به جنبت زجای نبرد رگی تا نخواهد خدای. بعدم آدم گلمن نباشه، بعدم انسان ناراحت نباشه، خدای نکرده در کار خدا یه نوع زشتی نبینه، چجور میشه؟ آیا این ممکن هست یا ممکن نیست؟ واقعا یکی از شبهات اساسی هم که وجود داره بر سر راه که بسیار بر او کفار تأکید میکنن همین تلخ کامی ها و سختی ها و رنج هاییست که در دار دنیا وجود داره، به خصوص سختی هایی که از طرف کفار برای مؤمنین در طول تاریخ پیش می آمده، که سخت ترین ابتلاء مؤمنین همین ابتلاعات بوده و تا عصر ظهور هم این ابتلاعات خواهد بود بلا تردید و بلا شبهه. از انبیای گذشته بگیرید تا نبی خاتم و همه اوصیاء حضرت مبتلای به این صحنه های سنگین بودند. چطور میشه انسان در مقابل این صحنه ها و حوادث راضی باشه؟ خدای متعال دست شمر رو باز بگذاره که اون جنایت رو بکنه، دست اصحاب سقیفه رو باز بگذاره و اون جنایت های سنگین به وجود بیاد و انسان در کار خدا زشتی نبینه، انسان گلمند از خدای متعال نباشه، در ته دلش واقعا خوشنود و سرشار و راضی باشه. اسارت اولیاء خدا، اسارت اهل بیت رو ببینه، اون صحنه هایی که واقعا برای اهلش غیر قابل تحمله، و بعد راضی باشه. چون میدونید انسان اگر به یه مقامی رسید که درک کرد مقام اولیاء خدا رو و محبت اونها در دل انسان پیدا شد، در چنین مقامی انسان تحمل بلای خودش رو میکنه، ولی بلای اولیاء خدا براش قابل تحمل نیست. حاضر هزار بار جانش رو بده که اولیاء خدا سالم بمونن. این تعابیری که از بعضی از اولیاء خدا و اصحاب نبی اکرم و ائمه علیهم السلام نقل شده که در مواقع خطر بیان میکردن یه حقیقتی است. واقعا اصحاب امام حسین شب عاشورا میگفتن ای کاش 70 بار ما کشته بشیم، سوزانده بشیم، ولی شما و اهل بیتتون سالم بمونید. نمیخواستن مبالغه کنن، جای مبالغه نبود، واقعا این حالت رو داشتن که تحمل بلای سید الشهدا و رنج حضرت برای اونها خیلی سخت بود، جان دادن پیش روی حضرت برای اونها راحت ترین کار بود، خیلی راحت بود برایشون که پیش روی حضرت جان بدن و حضرت در معرض خطر نباشه. خب چطور میتونه انسان تحمل کنه این صحنه ها رو ببینه و بعد در باطن خودش و در نهاد خودش هم راضی باشه، خوشنود باشه از کار خدا؟ مثل زینب کبرا سلام الله علیها که تو مجلس ابن زیاد حضرت رو وارد کردن، دیگه از این بالاتر که نمیشه، ماجرای عاشورا از سر گذشته، عزیزان خدا به بند کشیده شدن به دست بدترین و شقیترین انسانها و در نهایت هم اینه که خدای متعال اذن تکوینی بهشون داده، دستشون رو باز گذاشته. اگر اجازه نمیداد که ابن زیاد میتونست این کار رو بکنه. چطور میشه انسان از خدا گلای من نباشه و بگه ما رأیت الا جمیلا؟ چجور ممکنه؟ خدای متعال میفرماد همه این صحنه های سخت رو میبینی، این مهلت ها رو هم من به اینها دادم، اما و سبح به حمد ربک، دو کار بکن، یکی تسبیح یکی حمد رب. بعضی اینجور معنا کردن که سبح به حمد ربک یعنی خدا رو به وسیله حمد تسبیح کن و در این حمد تسبیح خدا منظور باشه، یعنی رب به خودت رو تسبیح بکن، رب به خودت رو حمد بکن و این حمد رب تسبیح پروردگارم هست. بعض از بزرگان از مفسرین مثل مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه زاد الله فی علو درجاته در ذیل این آیه شریفه میفرمان این دو چیز هست، یکی تسبیح، دوم حمد رب. این دو چیز رو داشته باش. چرا؟ به خاطر اینکه در این گونه صحنه های سخت که میبینی دو چیز کنار هم هست، یک زشتی هایی است که جای انکار نیست، همین زشتی هاست که فطرت انسان از اون مشمئز متنفره، همون شاغول و ترازویی که خدا در باطن انسان قرار داده که هادی او به خیر هست از درون، و انبیا رو همین کار میکنن، انبیا با همین فطرت انسان رو رشد میدن. این ترازویی که خدای متعال گذاشته در فطرت انسان ها یه ترازوی عدله و واقعا زشتی ها رو میفهمه و از زشتی ها هم بدش میاد، مگر اینکه انسان در این ترازو دست ببره نگذاره سالم بمونه، و الا اگه این فطرت رو حفاظت بکنی این فطرت میفهمه خوبی ها و بدی ها رو، و خدای متعال این رو در انسان گذاشته، این عقل عملی رو که میفهمه چی خوبه چی بده. البته حالا اینو در جای خودش باید بحث کنیم، این فطرت وقتی در اختیار انبیا قرار گرفت شکوفا میشه، اگر در اختیار انبیا و اولیا قرار نگرفت شیطان بر این انسان مسلط میشه و این شعله فطرت رو خاموش میکنه، نفس انسان رو تحریف میکنه، تعادل نفس انسان رو به هم میزنه. و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها و قد خاب من دساها. خدای متعال این نفس رو بسیار معتدل و صحیح و سالم و متعادل آفریده، همه خیرات و بدیهاشو بهش الهام میکنه، ولی وقت خواب من دستاها، یه انسانهایی در این نفس دست میکنن، دست میبرن، تغییر میدن، میپوشونن، دفن میکنن این نفس رو، این فطرت رو. دستهو یعنی مخفی کرد او رو، دستهو فی التراب یعنی او رو در خاک قرار داد، روشو پوشانید. وقت خواب من دستاها، اون کسی که دست میکنه و این فطرت رو میپوشونه خسارت کرده است. خب خدای متعال اینو در انسان گذاشته، انسان از این شرور و بدیها بدش میاد، چطور میتونه این همه بدی رو در عالم ببینه، در عین این که میبینه در عین حال راضی از فعل خدا هم باشه؟ میفرماید سبح، اول پروردگار رو تو تسبیح کن، بدی هست، زشتی هست، این زشتی ها رو پای خدا ننویس. ریشه این زشتی ها سوء اختیار عباده، از خود انسان گرفته تا دیگران، همه زشتی ها برمیگرده به سوء اختیارها، و الا اگر همه هماهنگ بودن با اراده خدای متعال هیچ زشتی دیده نمیشد، هیچ تنازعی، هیچ جنگی، هیچ خشونتی، هیچ خونریزی دیده نمیشد. نظر مبارکتون هست، امام رضوان الله تعالی علیه در یکی از سخنرانیاشون میفرمودن شما اگر همه انبیا رو در یه جامعه جمع کنید اینا با هم اختلاف نمیکنن، چون در راه خدا که اختلاف نیست، ریشه اختلاف یک طرفش دنیاست حتما، یا هر دو طرفش نفس و دنیاست مثل جنگ اهل دنیا با اهل دنیا، یا یک طرفش دنیاست مثل جنگ انبیا با اهل دنیا. اگر دنیا و نفس رو بردارید جنگ نیست. بنابراین ریشه همه بدی ها، اون چه انسان بدی میبینه در عالم، سوء اختیار عباده، و البته اراده اونها رو خدا آزاد گذاشته، نه فقط آزاد گذاشته، کلن نمد و هاولائه و هاولا. خدای متعال متناسب با حکمت و مصلحتی که در خلقت هست دستگاه ابلیس هم امداد میکنه، اگر خدای متعال یاریشون نکنه که کاری نمیتونن انجام بدن. لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. همون موقعی هم که انسان مشغول گناه هست، حول و قوه الهی او رو یاری میکنه. اما در عالم اختیار که بناس انسانها مقاماتی رو به دست بیارن تا بتونن درک اون مقامات رو بکنن، راهی نیست جز این که به انسانها اختیار بدن، زمینه امتحان رو هم فراهم بکنن، اونها رو هم به میزانی که مصلحت کل خلقت اقتضا میکنه یاری بکنن. همین کار رو هم خدای متعال کرده. حالا اگر نه کسی نتوانه بین این دو چهره تفکیک کنه، یعنی نتونه بین سوء اختیار و زشتی کار بندگان و کار خدای متعال، حسن کار خدای متعال تفکیک کنه، به یکی از این دو تا انحراف مبتلا میشه. یا خدای نکرده بدی ها رو پای خدا می‌نویسه، از خدا گله‌مند میشه. خدا به انسان فطرتی داده، میفهمه بد ظلم، میفهمه حادثه عاشورا از طرف دشمن کار زشتی بوده، اینو انسان میفهمه، این فهمم لازمه برای انسان. اگه نمیفهمید راه رشد به روش بسته بود، نمیتونه صف خودش رو از این اهل گناه جدا بکنه، از اولیاء طاغوت، از شیاطین صفش رو جدا کنه، نمیتونست اونها رو لعن کنه، نمیتونست تبری از اونها بجویه، نمیتونست با اونها بجنگه. بنابراین این درک لازمه. یا این زشتی ها رو پای خدا می نویسه، از دست رفته است، از خدا خدای متعال خدای نکرده گلمن میشه. و یا اینکه خدای نکرده از اون طرف رو زشتی های کار شیطان خط می کشه. شیطان بنای دشمنی با خدا داره، بنای عناد و جنگ با خدا داره، تعزز بر علیه خدای متعال کرده، و این تعزز و سرکشی و خود رو دیدن، این تبدیل شده به جنگ، عداوت و دشمنی با خدا. علت خلودش در آتش هم همینه، و ان تخلد فیها المعاندین. خدای متعال قسم خورده که اونایی که اهل عناد با خدا هستن، سر جنگ دارن، مخلده در جهنم بکنه، هیچ کس دیگری مخلد نیست. همینایی هم که اهل عنادن، اگر دست از عنادشون بردارن، خدا اونها را از جهنم نجات میده. اونها بنای دشمنی با خدا دارن، زیر بار خدا نمیخوان برن، میخوان یک طرف بیستن با خدا بجنگن، مثل ابلیس. خدا فرمود سجده کن، امتحانش کرد. تو این امتحان هم به تعبیر امیرالمؤمنین علیه السلام در خطبه قاصعه، یه اموری رو بر او پوشانید. حضرت میفرماید خدا شما رو به بعضی از اموری که نمیدونید امتحان میکنه تا این اختبار و امتحان واقع بشه. میتوانست خدای متعال به آدم نوری بده، ضیایی بده، پرتوی بده که عقول متحیر بشن، چشمها خیره بشن، بوی عطر خوشی بشه که همه بده که همه شامه ها مست بشن، ناخودآگاه چشم و قلب و همه قوای انسان تواضع در مقابل او کنه. این امتحان واقع نمیشد. خدا این جلوه های ظاهری رو از آدم برداشت، در حالی که بیش از این جلوه ها در باطن به او داده بود. فرمود حالا براش سجده کنید. ابلیس حاضر نشد، تعزز کرد. بعد از این که تعزز کرد، خدا فرمود رجمت میکنم. گفت رجم کن، جهنمی میشی بشم. گفت منو جهنمی کنی، همه بشر رو جهنمی میکن. این دیگه دشمنی با خداست، این قابل مغفرت نیست، این سر جنگ با خدا داره. بعدم به خدا میگه راه رو بر بندگانت میبندم، لاقعدن لهم صراطک المستقیم، خودم سجده نکردم، دیگران هم نمیذارم در مقابل امیرالمؤمنین خضوع کنن. صراط مستقیم که طبق روایات به خصوص در ذیل این آیه روایت داره، صراط امیرالمؤمنین علیه السلام است، من همینجا میشینم، از بقیه راه برن به جایی نمیرسن، من این راه رو بروشون میبندم. عنایت میفرمایید. خب شیطان بنای عداوت با خدا گذاشته، و کسانی هم که تو دستگاه ابلیس وارد میشن بنای جنگ با خدا دارن. خب از اون طرف انسان اگه زشتی کار اینها رو ندید و زیبایی کار خدا رو پایین ها نوشت، اینم خیلی بده. نمیتونه صفش رو از اینها جدا کنه، نمیتونه لعن کنه. یا زشتی کار اینها رو پای خدا مینویسه، دیگه بی خود میگه من از کار خدا راضیم، فطرتی که خدا به انسان داده از این زشتی ها راضی نمیشه. یا خوبی کار خدا رو پایینا می نویسه، بدی اینا رو می پوشونه. اون کسانی که باید روزی 100 بار لعنتشون کنی میگه اینا کار بدی نکردن. ولی اگه تونست بین این دوتا تفکیک کنه و فسبه خدای خودش رو تسبیح کنه، عرض کردم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه فرمایششون اینه، میفرمان این تسبیح غیر حمده، اول خدا رو از این نقص ها تسبیح کن، عیب هست حواست باشه که عیب ها رو پا خدا ننویسی، مرتب در باطن خدا رو تسبیح کن، فسبح به حمد رب بکن، و بعد شروع کن پروردگارت رو حمد کردن، ربوبیت پروردگارت رو ستایش کن. من یه اشاره سریع میکنم میگذرم، حمد کردن خدا چند تا رکن داره. اول اینکه انسان توجه به نعمت ها کنه، ما هممون غرق در خوبی ها هستیم، به هر کجای عالم که نگاه بکنید تدبیر حق و جمال صنع حق هست. توجه به نعمت یک، دو این نعمت ها رو از خود ندیدن به خود نسبت ندادن. انسان نگه من بودم دیشب نافله شب خوندم، من بودم که ثروت به دست آوردم، من بودم که فلان کار رو خوب انجام دادم و امثال اینا. خود نعمت ها رو به خودش نسبت نده. سه نعمت ها رو به اسباب و علل هم نسبت نده، اینا همه سبب، اینا همه واسطه. آب ها مال سرچشمه هاست نه مال شیرها، این شیرها طریق رسیدن آب به ما هستن، همه عالم مجاری هستن که خدا قرار داده که فیضش به ما برسه. این سه. چهارم وقتی نعمت رو دید و به خدا نسبت داد، صفات جلال و جمال خدا رو تو نعمتش ببینه، نگه خدا مجبور بود به من این نعمت رو بده، یا علی یعوذ بالله از سر طمع این نعمت رو به من داد، نگه خدای متعال این نعمت رو داد که منو بدوشه. مثل ما دیدید معمولا این کار رو میکنیم دیگه، علف میدیم به گوسفند که شیرش رو بگیریم. نگه خدای متعال این نعمت ها رو داده طمع داشته. خدا رو تنزیه کنه در این که به خاطر ترسش، به خاطر علیاذ بالله طمعش به با چیزی داده باشه، و همچنین صفات جمال خدا رو ببینه، ببینه خدا به خاطر رحمتش به ما این نعمت رو داده، به خاطر محبتش به ما نعمت رو داده، محبت و رحمت خدا رو ببینه، حکمت خدا رو ببینه، ببینه این نعمت دقیقاً به اندازه است، نه کم نه زیاد. کمتر میشد نمیشد باش رشد کنی، زیادتر هم میشد ما زمین میخوردیم. اگر صفات جلال و جمال خدا رو تو نعمت دید، این توجهات باطنی در انسان پیدا شد، این اول مرتبه حمده، اون هم حمد رب. ما یه ربی داریم که هم ما رو خلق کرده، هم هدایت ما به سوی خودش کار اوست. ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، هدایتمون میکنه به سوی خودش. ما اینا رو از ربوبیت حق و آثار ربوبیت او ببینیم و خدا رو بر زیبایی ربوبیتش حمد کنیم. اگر این کار مداومت پیدا کرد، انسان بدیها رو از خدا دور کرد، در قلب خودش دائم خدا رو تنزیه کرد و از اون طرف هم دائم خدای متعال رو حمد کرد، این هم یک کار دائمی شد. قبل طلوع شمس، قبل غروبها، من آناء اللیل، لحظات شب، اطراف روز، چنین انسانی ممکنه به مقام رضا برسه، میتوانه راضی از خدا باشه اگر عیبها رو از خدا تنزیه کرد و مرتب زبانش به حمد خدا باز بود، قلبش حامد بود. این هم اثرات فراوانی داره، یکیش مقام رضاست، یکیش نفی شرک از انسان. انسان اگه دائما بر نعمت ها خدا رو حمد کرد، کم کم خدا رو پشت سر همه نعمت ها میبینه، کم کم حجاب ها از جلوی قلبش در اثر مداومت برداشته میشه، دیگه اسباب رو نمیبینه، خودش رو نمیبینه، واقعا صفات جلال و جمال حق رو پشت سر همه نعمت ها مشاهده میکنه. حالا یک آیه دیگری در قرآن هست که راه رسیدن به مقام تسبیح رو بیان میکنه، که انسان چجوری میتونه به مقام تسبیح برسه. این آیه مبارکه در سوره اعراف آیات آخر سوره است، دو آیه در آخر سوره مبارکه اعراف هست. در آیه اول خدای متعال میفرماید وذکر ربک فی نفسک تضرعا و خیفتا و دون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تکن من الغافلین. در تفسیر این آیه مباحثی است، من اونچه مرحوم علامه طباطبایی زاد الله فی علو درجاته فرمودن تقدیم میکنم خدمتتون. در اینجا خدای متعال دستور به دو تا ذکر میده، یه ذکر نفسانی و یه ذکر قولی و زبانی. ذکر نفسانی با دو تا خصوصیته، میفرماد وذکر ربک، اول ذکر باید ذکر رب باشه. انسان میتونه ذکر الله داشته باشه، ذکر الرحمن داشته باشه، ذکر الرحیم، خدا رو با اسماء مختلفش ذکر و یاد بکنه. ذکر الرب یعنی توجه به اون پروردگاری که در هر لحظه انسان رو ربوبیت میکنه، پرورش میده. وذکر ربک، به یاد پروردگارت باش، فی نفسک، در باطن خودت. و این ذکر نفسانی با دو خصوصیت باید همراه باشه، یکی تضرعا و دوم خیفتا. یکی حالت تضرع در ذکر انسان باید باشه، که تضرع گفتن اون حالت تملق همراه با دلدادگی و محبت و خشوعه. اون حالت خشوع و خضوع و دلدادگی و تملقی که از این احساس محبت و دلدادگی و خشوع پیدا میشه، این رو بهش میگن تضرع. خیفتن هم فعل، میدونید نوع فعل رو بیان میکنه، نوع خاصی از خوف در دلت باشه که متناسب با ساحت خدای متعال و ساحت پروردگارته. ربت رو در نفس خودت با این دو حالت، یکی حالت تضرع و دیگری حالت خوف یاد کن، که کأنهو انسان با حالت تضرع به خدا نزدیک میشه، با حالت خوف حالت تقوا، پروا، خوف و هیبت حق در دل انسان مینشینه. که بزرگان اینجوری فرمودن، هم توجه به صفات جمال حق داشته باش، رحمتش رو ببین، محبتش رو ببین، نعمتهای فراوانی که بهت داده عطا بکن، جودش رو ببین، فضلش رو ببین، حالت تضرع درت پیدا بشه. هم جلال و جمال خدا رو، عدلش و سریع الحساب بودنش و دقیق الحساب بودنش و جلالتش و هیبتش رو ببین، تا حالت خیفه در انسان پیدا بشه، اون خوف متناسب با ساحت خدا، خدای متعال. پس ذکر رب در باطن همراه با این دوتا خصوصیت، این یک. دو، ذکر زبانی و دون الجهر من القول. ذکر جهریت هم، اون ذکری هم که با زبان هست، ذکر قولیت هم دون الجهر باشه، نمیخواد با آواز بلند باشه، آرام زبانن هم خدا رو ذکر بکن. بالغدو و الاصال، این ذکر هم در صبحگاهان باشه هم در شامگاهان، مرتب خدای خودت رو ذکر کن. ولا تکم من الغافلین، از غافلین نباش. یه نکته لطیفی رو اینجا مرحوم علامه طباطبایی گوشزد فرمودن و اون اینه که در این آیه اون مقامی که به ما دستور دادن اینه، مواظب باشید غافل نشید، نفرموده لا تغفل، غافل نشو، لا تکن من الغافلین، از غافلین نباش، اونایی که غفلت درشون مستقر شده، ثابت شده، از اونا نباش. پروردگار تو در آنات مختلف یاد بکن، اگر یه موقعی هم غفلت برت مستولی شد، نذار این حالت غفلت بمونه، از غافلین نباش. می‌فرماید این غیر از اون مقامی است که در بعضی از آیات دیگر قرآن آمده که حالات اولیاء خدا رو بیان میکنه، و من عند ربک و من عنده لا یستکبرون عن عبادته و لا یستحسرون. این غیر از اونه، اونها دوام ذکر دارن. این آیه دستور به دوام ذکر نیست، می‌فرماید مواظب باش غفلت برات مستولی نشه. پروردگار تو در لحظات مختلف در باطنت با حالت تضرع و خوف، با حالت زاری، با حالت خوف خاص یاد بکن، و در ظاهر هم با ذکر زبانی بدون آواز بلند، بالغدو و بالآصال. در آیه بعد خدای متعال ثمره این ذکر و مداومت ذکر رو بیان میکنه، که به تعبیر مرحوم علامه طباطبایی تعلیل علت نسبت به آیه قبلی است. شاید هم بشه بگیم ثمره آیه قبلی است، به یه جا هم بازگشت میکنه. ثمره آیه قبلی چیه؟ اگر کسی دوام ذکر داشت چه اتفاقی میفته؟ دائما در باطن و در ظاهر در حال خوف خدا رو یاد میکرد، با حالت تضرع خدای خودش رو یاد میکرد، نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که این ذکر دائم حجاب بین خدا و پروردگار رو بر میداره، مقام اندر رب پیدا میکنه انسان، دیگه محجوب از پروردگارش نیست. ان الذین اندر رب بکر، با این دوام ذکر انسان مقام اندر رب پیدا میکنه. وقتی مقام اندر رب پیدا کرد، دیگه بین او و ربوبیت خدا حجاب نیست، پروردگاری خدا رو میبینه در عالم، اسرار ربوبیت رو میفهمه. وقتی چنین شد، مقام اندر رب پیدا کرد، دید همه عالم تحت ربوبیت خداست، همون حجابی که در انسان هست که گاهی عبادت رو سخت میکنه، امتحان رو سخت میکنه، برداشته میشه، که عرض کردم وجود مقدس امیرالمؤمنین علیه السلام همینو میفرمان، میفرمان خدا شما رو اختبار میکنه به بعضی از اموری که نمیفهمید، چون نمیفهمید امتحان سخته و چون سخته رشد میکنید. ولی اونایی که امتحان ها رو پس میدن به مقام اندر رب میرسن، دیگه یک سلسله حجاب ها ازشون برداشته میشه. وقتی برداشته میشه دیگه حقایق رو میبینن، خیلی حقایق رو، اسرار رو میبینن، میبینه همه چی اوست، همه چی بازگشته به ربوبیت او میکنه. اون وقت دیگه لا یستکبرون عن عبادته، حالت استکبار ازشون برداشته میشه، حالت تذلل و خشوع درشون پیدا میشه. و یسبحونه، و اون وقت مستمرن، فعل مضارع، یعنی او رو دیگه تسبیح میکنن. کسی که مقام اندر رب داره و از منظر ربوبیت خدا از بالا به عالم نگاه میکنه، این میتونه ربش رو تسبیح کنه. و الا اگر از پایین انسان به عالم نگاه کرد، خب همه عیبا رو پای خدا مینویسه دیگه. یا خیلی که بخواد خودشو به عرفان بزنه، خوبیای خدا رو پای بدها مینویسه. ولی اگه کسی از منظر ربوبیت خدا نگاه کرد، هم بدی ابلیس رو میفهمه، هم میفهمه خدا چرا بهش مهلت داده، چون از اون منظر داره نگاه میکنه. خدا که بی جهت پس کار خدا که به اونها اراده داده، حتی امدادشون میکنه، زیباست. ولی چه وقت میشه انسان زیبایی کار خدا رو بفهمه و بدیها رو هم پای خدا ننویسه، در عین اینکه بدیها رو میبینه، نه رو بدیها خط بکشه، نه بدیها رو پای خدا بنویسه، وقتی مقام اندر رب پیدا کرد. و این مقام اندر رب در اثر مداومت ذکر پیدا میشه. اگر انسان دوام ذکر داشت، دائما پروردگارش رو به یاد می آورد، با اون حالات مقام اندر رب پیدا میکنه. اون وقت ان الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته و يسبحونه، این میتونه خدا رو تسبیح کنه، میتونه عیب ها رو پا خدا ننویسه، نگه خدا کم گذاشته از من. اگر بیمار میشه، این بیماری اونیش که از طرف خداست جز خوبی نیست، اگه بدی هست از منه. بله، خیلی وقتا بلاهایی که به ما میرسه بلاء کفاره گناهه، در روایت هم داره، ولی چرا اینو پای خدا مینویسیم؟ خدا خیلی داره کار خوبی میکنه، من خودم رو آلوده کردم داره منو پاک میکنه، من خودم رو چرک کردم و کیسه به من میکشه. کیسه کشیدن که کار بدی نیست، آلوده کردن خود کار بده. بنابراین بلاهای عالم اونهاییش که به ما میرسه، اونهاییش که از طرف خودمونه، بدیش به خودمون برمیگرده، اونهایی که از طرف دشمنه، بدیهاش مال دشمنه. در هر صورت در کار خدا جز خوبی نیست. همه ی گرفتاری ها و سختی های عالم هم از اون زاویه‌ای که به کار خدا برمیگرده زیباست. این همون جواب نورانی است که وجود مقدس زینب کبری سلام الله علیها میده. وقتی کسی مقام اندر رب پیدا کرد، از بالا به عالم نگاه کرد، زیبایی کار خدا رو تو عاشورا هم میتونه ببینه، ولو پیر شده باشه، ولو شکسته شده باشه، ولو هستیشو از دست داده باشه. وقتی میگه کیف رأیت صنع الله، اون ملعون بهش میفرماید من جز زیبایی ندیدم، مگه برادر من چه خسارتی کرد جز اینه که به بالاترین درجات رسید؟ خدا او رو از طریق همین ابتلا به بالاترین درجات قرب رسون. بنابراین میبینید از این زاویه که نگاه بکنید، کار خدا جز زیبایی نیست. البته کار دشمن هم زشته. خدا رو باید تسبیح کرد و بعد ربوبیت خدا رو هم حمد کرد. اگر این حالت در انسان پیدا شد، انسان میتونه به مقام رضا برسه. و این مقام تسبیح رب هم با ذکر دائمی رب، ذکر آشکار، ذکر نفسی و ذکر قولی بالغدو و بالآصال فراهم میشه. انسان اگر تلاش کرد از غافلین نباشد، غفلت بر وجودش مسلط نشه، مستولی نشه، رب به خودش رو دائم ذکر کرد، کم کم ربوبیت پروردگار رو در کنار خودش احساس میکنه و تعبیر دیگه قرب ربوبیت براش حاصل میشه. قرب ربوبیت که براش حاصل شد، از اون منظر که نگاه میکنه، میبینه همه چیز در جای خودشه. همه اشکال هایی که میگرفته مال این بوده که بد نگاه میکرده به حادثه. یک دانش آموزی که از منظر فهم ضعیف خودش به کلاس نگاه میکنه، هزار تا ایراد به معلمش میگیره، ولی فردا که خودش معلم شد، میبینه چقدر کارهای معلمش زیبا بود. واقعا از منظر معلم که به کلاس نگاه کنی، همه این کارها لازمه، همه اینا لطف، محبت،
او چقدر رنج می برد که من رشد بکنم. اگر کسی از منظر ربوبیت خدای متعال به عالم نگاه کنه، میبینه همه اون چه خدا به آدم میرسونه به جا، به اندازه، بایسته، چقدر خوب منو مریض کرده. اگه اونجا منو مریض نمیکرد، من چقدر سربر میداشتم. اگه اونجا آبرو من رو نمیریخت، من تا کجاها میخواستم برم. اگر اونجا اون مال خدا از من نمیگرفت، من با این مال چه ها که نمیکردم. خود انسانم اگه سر به حساب بشه، از اون منظر نگاه کنه میبینه جز زیبایی نیست، ولو اینکه یه سختی برای من پیش آمده، ولی پیش آمدن این سختی هم جز زیبایی نیست. اگر زشتیست به خود ما برمیگرده، گناهی کردیم، این گناه خب باید پاک بشه، پاک شدنش هم با همین بلا هاست. علت اینم که خدای متعال با بلا پاک میکنه چیه؟ به خاطر اینکه من باید از تعلق به گناه آزاد بشم، باید اراده من گناه رو رها بکنه. و وقتی من از گناه بیزار میشم، از تعلقاتم بیزار میشم که رنج بر من وارد بشه. بنابراین این بلاها، این سختیها، چه بلاهایی که مال فرده، چه بلاهای اجتماعی که پیش میاد، از منظر ربوبیت خدای متعال جز زیبایی نیست، از منظر فعل ما هم جز زشتی نیست. منی ما یلیق و بلعمی و من کما یلیق و به کرمک، ما اصابکم من سیعتن و من انفسکم، اما ما اصابکم من حسنتن فمن الله. هرچی خوبی به ما میرسه از خداست، هرچی بدی به ما میرسه از خودمون هست. بدی ها رو پای خدا نباید نوشت، خوبی ها رو هم پای دیگران نباید نوشت. از خوبی های خدای متعال هم نباید غافل بود. تسبیح حق و حمد حق، این یک دستور عملی است، این دانستنی نیست، این عمل کردنی است. فسبح به حمد ربک قبل طلوع الشمس و قبل غروبها، باید این تسبیح مداوم انجام بگیره. و من آناء اللیل فسبح، لحظات شب انسان دائم خدا رو تسبیح کنه، زبانش به تسبیح خدا مشغول باشه. و اطراف النهار لعلک ترضا. حالا یک ذکری است که در روایات ما آمده به عنوان مصداق این فسد به هم درب بگ، زیل همین آیات آمده که پروردگارت رو تسبیح میکنی چجوری تسبیح کن. همه آقایون هم میدونن، ولی چون روایت نورانی است، من این روایت رو میخونم، عرضم رو جمع میکنم که توضیح میده این ذکر رب رو، که این ذکر رب چیست. میفرماید ببینید، قال سألت ابا عبدالله علیه السلام، از امام صادق سوال کردم. اسماعیل ابن فضل نقل میکند، از امام صادق علیه السلام نقل سوال کردم. ان قول الله عز وجل، درباره همین آیه شریفه، و سبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس و قبل غروبها، پروردگارت رو تسبیح کن قبل از غروب و طلوع، این چه جور تسبیحی است؟ فقال فریضه علی کل مسلمین، بر هر مسلمانی واجب است. لذا بعضی از علما هم فتوای به وجوب این فعل دادن، گرچه مشهور قائل به استحباب مؤکد این فعل هستند. فریضتون علا کل مسلمن ان یقول قبل طلوع الشمس عشر مرات و قبل غروبها عشر مرات. قبل از طلوع آفتاب 10 بار واجب فریضه است این ذکر رو بگه، 10 بارم قبل از غروب. عرض کردم مشهور فتوا ندادن در این حال. لا اله الا الله وحده لا شریک له، له الملک و له الحمد، یحیی و یمیت، و هو حی لا یموت، و هو علی کل شیء قدیر. این همون تسبیحه. مداومت بر این تسبیح حالت رضا در انسان ایجاد میکنه. طبق این فرمایش قرآن و این تفسیر امام صادق علیه السلام، مداومت بر این ذکر اگر با توجه باشه، ذکر رب باشه، این حالت تسبیح رضا در انسان ایجاد میکنه. رابی میگه فقلت لا اله الا الله وحده لا شریک له، من شروع کردم این ذکر رو خوندم، گفتم لا اله الا الله وحده لا شریک له، له الملک و له الحمد، یحیی و یمیت و یمیت و یحیی، اینشو اضافه کردم، یحیی و یمیت و یمیت و یحیی. حضرت فرمود فقال یا هذا لا شک فی ان الله یحیی و یمیت و یمیت و یحیی، در این شک نیست، خدای متعال یحیی و یمیت و یمیت و یحیی، هم احیاء قبل الاماته داره، هم اماته قبل الاحیاء. یحیی و یمیت، خدای متعال ما رو الان زنده کرده بعد نمیرانه، ما رو که مرده کرد دوباره زنده میکنه. پس یحیی و یمیت و یمیت و یحیی، هر دوتاش هست. ولی ولکن قل کما اقول، اونجوری که من میگم بگو، من بلد بودم اونجوری بگم، از خودتون چیزی و از کار ما اضافه نکنید. لذا اون از کار معصوره رو بزرگان خیلی تاکید کردن، گفتن مواظب باشید همونجوری که نقل شده بخونید، هیچی بهش اضافه نکنید، کمم نکنید. والحمدلله رب العالمین. من ذکر مصیبت رو شروع کنم دیگه، فیض آماده است ان شاء الله، از سرورم بهره مند بشیم ان شاء الله.
اللهم صل على محمد و آل محمد و اجل فرجهم و اهلك اعداءهم اجمعین. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهلك اعداءهم اجمعین. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهلك اعداءهم اجمعین. ای پسر من پدر پیر تو هستم، پدر پیر و زمین گیر تو هستم. ای جگر گوشه من لب را کن، ای جگر گوشه من لب را کن، شاد و خرسند دل بابا کن. سخنی گوی و سخنی گوی و دلم را خوش کن. تو که آتش زده ای خاموش کن. ای وای امام حسین علیه السلام منتظری استاده بود، ای صدای علی از میدان بلند شد، یا ابتا علیک من السلام آدا جدی رسول الله. بابا خدا حافظ، جدم آمده مرو سیراب کنه. این تعبیر گویا بود دیگه در حال پرواز و رفتنه. لذا امام حسین نوشتن با سرعت خودشو به بالین علی رسانی. ولی وقتی رسید که قطعوه به سیوف اربن اربایا، یا بعض مقاتل اینجور نوشتن، از اسب پیاده شد با زانو خودش رو به علی رسانی. ای فجل سالت تراب و بکا بکان آلیا، سر علی شو از زمین برداشت، درود آمن گرم. ای خون از دهان علیش پاکم، شروع کرد علی رو صدا زدن، شاید جوابی بشنوید. ولدی علی، ولدي علي، ولدي علي ولی یک کلام هم از علی جواب نشنیم. خم شد صورت به صورت علی گذان، ای علی علت دنیا بعدک الافایان، لقد استرحت من هم دنیا و غمها و بقی ابوک وحیدن فریدا. سلام احمد، سلام حیدر، سلام زهرا، سلام نسل جوان سراسر به روح پاک علی اکبر. دیشب فیلمی رو نشون داد، مردم جمع شده بودن حرم سینه می زدن. به خدا تا بعثی ها و صدام بود کسی نمیتونست بلند زیارت نامه بخونه. انشالله یه روز پای آمریکایی هم قطع بشه از اونجا. کربلا برای سینه زدنه، کربلا جای انقلابه، کربلا کربلا، من دلم در کربلای سوخته، در میان خیمه های سوخته. خیلی ما جمع بخونیم، خیلی جمع. عرضم حضور هم به شما اذیت نشه، هم آقای اجلیغان بخوند. ما نه نه جان شما یه خطیت و خط بوده، شما نخوانید ما دیگه نمی آید. علی 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 علی، و اذا نطقت انت اول من تقی، و اذا سکت انت فی مزماری. هر موقع میخواستم حرف بزنم اول حرفم تو بودی، هر موقع سکوت میگردم بازم تو قلبم تو بودی. تو ستاره سحر منی، پسر نکو سیار منی. از لزان زاکرین یه جمله میگم، نمیدونم علامان نقل میگن یه پاهاشو جمع، یا الله آقا دید یه پاهاشو دراز میکنه، عربا میخوان پسراشونو صدا بزنن میگن بلنیه بنیه، اما حسین میخواد علی رو نازش کنه، گفت ولدی یعنی پسر من. نمیدونم چطور ولدی چه دادی زد. یه مرتبه دیدن یه خانوم بلند آمد، ای میاد ای میگد وا سمرت فعادا، گفتن اتما مادرش راه باز کنید. یا الله شهدا گذشتگان، یا الله دعا کنیم این جلسه را، روح جلسات را از ما نگیرن. ما خیال کنیم جلسه داریم، ولی یه موقع میبینیم نه جلسه نداریم، در واقع بازی داریم میکنیم. بازی نیست اینجا، اینجا بازی نیست. روح جلسه را از ما نگیرن، درست روح مطلبه، توجه کردین؟ بازی نیست، روح جلسات رو نگیرن. ما جسارت نمی کنیم شهر مقدس قم، ولی ما جاهایی می بینیم که بخواییم بگیرن. دعا کنیم
اما چی کردیم آقا جان؟ آقا جان درسته همه ما مقصریم بلا نسبت آقایان. آقا جان نگیر روح جلسه را سید شهدا، ما بیچاره میشیم. السلام علیکم یا ابا عبدالله، خودش عالمی دارد. اون سوخته ای میگفت مرجع تقلید، میگفت من تمام حاضرم این کتابایی که نوشتم اینا بدم، اینو بدن ثوابش چه. ای فرس بر تو چه رخ داده که خود باخته ای؟ ای فرس بر تو چه رخ داده که مرکب و سید شهدا را میبیند بل بی صاحب میاد؟ ای میگد از زلیمه تو از زلیمه. بله روح جلسات این گریه ها، بله تو خنده کنی بهار دل بازاید، من گریه کنم غبارم از دل برود. هر کی به سید شهدا گریه میکنه این دلش باز میشه، عقده دلش باز.
آخرین جمله من التماس دا گفتن اتمن مادر شب، دیدن آقا جنازه رو بر زمین گذار، فرمود زینب برگرد. همه بگین یا حسین. باطل چه ها می کرد فرزند دل، دعا کن دم فرزند دل بندم در خون شنا می کرد، در خون شنا می کرد. ای زاده لیلا، ای زاده لیلا، وا ویلا وا ویلا وا ویلا وا ویلا. ای زاده لیلا، ای زاده وا ویلا وا ویلا وا ویلا وا ویلا. من میهمان بودم، حقم ادا کردم، فرق جوانم را از هم جدا کردم، فرق جوانم را، فرق جوانم را از هم جدا کردن، از هم جدا کردن. ای زاده لیلا، ای زاده لیلا، وا ویلا وا ویلا وا ویلا. نه قوتی که از خاک نشه تو بردارم، نشه تو بردارم. نه طاقتی در خون، نه طاقتی در خون، جسم تو بگذارم، جسم تو بگذارم. ای زاده لیلا، ای زاده وا ویلا وا ویلا ویلا. دشمن به هر عزمت تیغ جفا میزد، دشمن به هر عزمت تیغ جفا میزد. من میزدم فریاد، من میزدم فریاد، او دست و پا میزد، او دست و پا میزد. ای زاده ی لیلا ای زاده خودتو تو حرم موزم لا بابه لا بابه ایلا داغ تو پایان بر عمر و حیاتم داد هنگام جان دادن زینب نجاتم داد و ایلا کار ناتمام میمون اگه زینب نمی آمد آه داغ تو پایان بر عمر و حیاتم داد انگام جان دادن انگام جان دادن زینب نجاتم داد السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سلام علیک یا بقیت الله. از ره گذر خاک سر کوی شما بود هر نافه که در دست نسیم سحر افتاد. ای نسیم سحری بندگی من برسان که فراموش مکن وقت دعای سحرم. یا ایها العزیز مسنا و اهدنا الضر و جئنا به بضاعت مزجات فأوف لنا الكيل و تصدق علينا. نسألك اللهم و ندعوك باسمك العظيم العظم العظم العز الأجل الأكرم و بمحمد و أهل بيته يا الله. پروردگارا به محمد و آل محمد در ظهور ولیت صاحب الزمان ارواح العالمین له الفدا تعجیل بفرما. حاجات حضرت رو به بهترین وجه برآورده بفرما. یا رب الحسین اشف صدر الحسین به ظهور الحجه. به محمد و آل محمد ولیات رو از وجود مقدس امام زمان دور بدار. قلب نورانی حضرت از یکایک ما و همه دوستانش راضی بفرما. با تعجیل در ظهور حضرت قصه ها را از دل مبارک حضرت و دوستانش مرتفع بدار. به دست توانای حضرت گره از کار دوستانش بکشا. اسلام و مسلمین در پناه امام زمان محفوظ بدار. شیعیان و زعمای شیعه بگیش رهبر بزرگوار انقلاب اسلامی در کنف حمایت امام زمان مؤید و منصور و مستدام بدار. ارواح طیبه شهدا صلحا علما مراجع گذشته امام راحل گذشتگان از مؤمنین و مؤمنات حقداران بر جمع حاضر و صاحب البیت به محمد و آل محمد بر سر سفره موالیشون میهمان بفرما. پروردگارا به محمد و آل محمد یاد امام زمان رو در دل ما زنده بدار. محبت حضرت رو در دل ما افزون بدار. به شفاعتش همه ما رو ببخش و بیامرز. آن سفر کرده که صد قافله دل همراه اوست هر کجا هست خدایا به سلامت دارش. به برکت